این نیاز به تمرین داشت و این ریشه داشت که مادران ما خودشان کارها را انجام میدادن و خصوصا این نگاه شاید نگاه جامعه سنتی باشه نسبت به مرد و این باور تلقین کرده برای مردان ما که این کار کمک کردن یا ظرف شستن یا کالا شستن به خانه آر است، چرا که کار زنان است، در صورتی که ما اصلا کار زنانه و کار مردانه نداریم.
دقیقه.
چرا که وقتی یک انسانی در نظر بگیریم یک مردی اگر تنها زندگی بکنه و هیچ خانومی در کنار او نباشه، مگر او لباسه خود نمیشوره، مگر او برای خود غذا پخته نمیکنه، مگر او برای خود محیط خانه خود را تمیز و جارو نمیکنه.
بله.
دقیقاً. این یک فکر اشتباه که باید اعضای خانواده وقتی بحث مسئولیت پیش میاد، وقتی بحث نقش ها معرفی میشه، هر نقشی که از لحاظ سمتی مثل نقش همسری، پدری، برادری، خواهری سر جای خودش هست، اون نقش ها حفظ میشه، اما در کنارش همکاری داره. اگر ما مطالعه عمیق به دین و آیین خودمون داشته باشیم، مگر جای خیلی دوری حتی نرویم، میبینیم که زندگی ائمه ما و بزرگواران و پیشکسوتان ما سراسر از عشق، همکاری و مبادله بوده. حتی حضرت علی علیه السلام در خاطراتش میخوانیم، در نوشته هایی که برای ما مانده، میبینیم که ایشان چقدر همکاری داشتن با حضرت فاطمه زهرا.
بله.
در کنارشون در نگهداری بچه ها، در تهیه نان، حتی در تمیز کردن. شاید برای ما بازگو نکردن و ما فکر میکنیم که این کار فقط مختص زنان و این در واقع یک فکر منفی است که ظلمی است در حق خود مردان و زنان. چرا که یک از اعتراضایی که یک از بانوان جوان داشت میگفت که خب در خانواده من ازدواج کردم، همسر من هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد، در صورتی که گاهی تربیت ها فرق میکنه. گفت من در خانواده بزرگ شدم که همکاری بود، پدرم برادرم با ما کار میکرده و همسر من این کار انجام نمیده و این در بحث و جدل کشیدش به شروعات میمون ناراحت میشد، بر میخوره میگه خب این کار زنانه است، تو انتظار داری که من انجام بدم. گفت باید خانواده ها یک تغییر رویه در رفتارشون بده و از کودکی اطفال دختر و پسر بدون این که بگیم که خود تو ظرف نشو چون پسر هستی و این اشتباه نیست. ایست که ما وقتی در قضیه شناخت هیجان ها را توضیح کارا میذاریم، برای مادرها توضیح میدیم که گریه کردن یک هیجان است که تمام انسان ها باید داشته باشد. چرا وقتی که یک طفل پسر یک کار را انجام میده یا به هر حال یک مواقع پیش میاد و گریه میکنه و مادر یا اطرافیان میگه تو مرد هستی، مرد نباید گریه بکنه، پس مرد این اشک باید در کجا بریزه؟ چرا او هیجان رو تخلیه نکنن؟ چرا این باورهای منفی رو ما خودمان به همدیگه تزریق میکنیم؟
بله خانم حسینی عزیز، یعنی واقعا اگر قرار بود که اشک ریختن تنها کار زنانه باشه، که خب خود خدا در وجود مرد یک چنین ظرفیتی را قرار نمیداد که قابلیت اشک ریختن داشته باشه.
بله
بله
بله. هر چیزی برمیگرده به خودمان، به شناخت خود ما، به دانش خود ما، و این تقسیم وظایف و مسئولیت ها باید از خانه و خانواده شروع شونه و از دوران کودکی والدین بزرگوار ما فرزندان خودشون را آموزه شده. مثل در حتی من میگم از کارهای خیلی ریز خانه، مثل که وقتی خب یکی از جمعهایی که خیلی مثبت هست در زندگی خانوادگی همین سر سفره نشستن است، مثل صبحانه، ناهار، عصرانه یا شام. خیلی بسیار خوب است که در حال خانواده هر جایی که باشه رأس همون ساعت سر یک سفره جمع میشن، در کنار هم قرار میگیره و این فرصتی است برای همکاری. یک نفر از با توجه به سنشون، به ظرفیت و توانشون، یک نفر سفره پهن کنه، یک نفر من بشقاب بیاره، یک نفر نمک بیاره، یک نفر نان بیاره و به این ترتیب همکاری صورت بگیره. و حتی من گاهی دیدم که خانواده که پسرانشون زیادتر و دختران کمتر هست، میبینیم که خب کلیگی پسرها یا پدران قضا و نان خوردن، در عقب نشستن، تکیه دادن در بالش.
بله.
و مادر میمونه و او دختر که سفره را جمع بکنن بیشترن و میبینیم که ساعتها طول میشه و خسته و مانده میشه از این کار و شاید از لحاظ روحی هم من میگم اون تخریب و آسیب را در حال ببینم.
دقیقا دقیقا. و در مهمانی ها هم امیر خمس خانم حسینی عزیز که مهمانی مثلا مشترک سفره انداخته میشه، حالا او خانم خانه زحمت کشیده نان پخته کرده با تمام جزئیاتش، سلاته و چی و چی و چی که خب خیلی زحمت داره. بعد از غذا مردها میرن میشینن خود دور هم میگن، قصه میکنن، خنده میکنن، و فقط خانوما مسئول جمع کردن سفره و رسیدگی به کارها هستن.
بله متاسفانه وجود داره و گاهی من جدیدان در مهمانی ها دیدم که خوشبختانه میگم با توجه به دنیای روز، با توجه به رشد پیشرفت انسان ها، رسانه ها تاثیرات مثبتش خصوصا در زندگی های سنتی ما گذاشتن. من در چندین مهمانی باز مشارکت و همکاری را از آقای دیدم که بسیار خوشحال شدیم. در یک مهمانی بودیم که کل ظرف های مهمانی ها که جمع شد خانم ها همکاری کردن، آقایان هم همکاری داشتن،
بله.
و شستن ظرف ها بر عهده آقایان بود و خیلی برای من جالب بود،
بله.
که پرسان کردم از میزبان، گفتن که ما کلا این رسم ماست یا خودمون این را قرار دادیم که در مهمانی های بزرگ در شستن دیگه با خانم ها نباشه، ما جمع می‌کنیم و آقایان خودشان ظرفا رو میشنم خوش میکنم کنم چقدر خوب،
بله.
این همکاری صورت میگرن و این میشه بسیار خوب.
بله بله. پس خود ما میتونیم که قانون و قاعده تعریف بکنیم و روی قانون و قواعدی که غلط بوده و واقعا تا حالا فشار بسیار زیادی رو روی خانم های خانه، روی دختران خانواده می آورده، میتونیم اصلاح کنیم و اصلاحگر باشیم از همین امروز و به خصوص
بله
از دوران کودکی که فرزندان ما شاهد این رفتارها هستند. تشکر خانم حسینی عزیز، درود بر شما، خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان،
شما درود بر شما. با نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم، نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینم یه لحظه، آره این حال خوبم به همه دنیا میرسه. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. خوشم بمونه ابرو کمون با دل و جون دوست دارم، خوشم با دلم میخواست سر روی زانوت بذارم. بیقرارتم خودم تکی حرف دلمو بگم به کی که عاشق شدم و کشتی منو تو یکی. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی، میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
ده و پنج دقیقه است دوستای عزیز، از برنامه زنده با زندگی در خدمت شما هستیم. انشالله که تا این لحظه شنونده بودین و لذت بردین از برنامه. دو و ده دقیقه بعد از ظهر هم تکرار داره برنامه، در خدمت شما هستیم با موضوع خانه و مشارکت در امور خانه. بشنویم از نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام عرض میکنم بر شما عزیزان شنونده و دوستان خوبی که این بخش برنامه را از کابل میشنوین. من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم در مورد کمک در خانه است و ای که اعضای خانواده و مخصوصا آقایان چطور باید در خانه کمک بکنن. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و در موردی هم ازشون میپرسم که فکر میکنن یک خانه خوشبخت که اعضای خانوادش با آرامش زندگی میکنن چطور خانواده است. سلام، خوش آمدین.
سلام و احترامات خدمت شما. اسم من فردوس است، باشنده کابل هستم.
سلامت باشین. خب میشه برام بگوین اولا خانه های کوچک اما پر از صلح و صفا و خوشبختی در کجا است و فکر میکنین ما چطور میتونیم در خانه های خود حتی اگر کوچک باشد دلهای بزرگ و مملو از محبت داشته باشیم؟
آن در خانه های را ما میگویم که همیشه بزرگا به خرده ها شفقت داشته باشند، خردا به بزرگا احترام کنن و همیشه دوره یک رابطه خوب باشن و در کار خانه با هم سهم بگیرن، مرد و زن با هم یک جای. در خانواده را اگر کوچک هم باشه ما میگیم که پر از صلح و آرامش است.
بله، خب در کنار از این حتما شما اصطلاح خانم خانه را شنیدین که مثلا میگن فلانی خانم خانه است یا هم حتی خود خانم ها میگن که خانم خانه هستم. برداشت شما از این اصطلاح چیست؟ فکر میکنین چقدر میتونه درست یا نادرست باشه؟
خانم خانه به می خانمای گفته میشه که در خانه باشن و کار کنن و این اصطلاح در افغانستان بسیار زیاد است، از این مردم زیاد پیدا میشه و این اصطلاح از نظر شخصی من غلط است، چون خانم خانه زن تنها در خانه نباید کار کنه. از نظر شریعت، از نظر اسلام حق داده شده برش که باید بیرون هم کار کنه، اجازه داده شده برش.
وقتی از خانم خانه صحبت میکنیم تمامی مسئولیت ها و کارهای خانه مربوط خانم خانه دانسته میشه. نظر شما در این رابطه چی است و آیا کمک کردن به خانم خانه در کارهای منزل باعث کسر شأن مرد میشه یا هم خوب است که باید همکاری داشته باشن؟
نه خیر، باعث کسر شأن مرد نمیشه. از نظر شخصی من این کار غلط است. یک مرد که نیست همسر با همسر خود کار کنه، ای از نظر اسلام، از نظر سنت پیغمبری که خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با همسران خودش کار میکرد، ای از نظر من از شأن مرد پایین نمیشه که بره با همسر خود کار کنه، بره در کارهای خانه سهم بگیره. از نظر من مردم افغانستان بسیار این کار ننگ میدانن. از نظر شخصی خود من این از نظر اسلام، از نظر شریعت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش کار کرده، به ما هیچ ننگ و ایراد نداره.
دقیقا. خب یک خانم در خانه بسیار زحمت میکشه و مسئولیت های زیاد خانه را به دوش داره. شما خودتان شخصا چقدر کارها کمک میکنین به خانواده تان و به عنوان یک مرد تلاش میکنین تا همکاری داشته باشین؟
من زیاد کمکشان میکنم، به خصوص مادر جانم که مشکل هم داره فعلا، کمکشان میکنم و از این لذت میبرم. کدام ننگ نمیدانم، به یک مرد هیچ وقت ننگ نیست، چون این کار هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده، هم در شریعت آمده، به خود ننگ نمیدانم و با شوق و با شور میکنم. مادر جانم مریض است، میرم کالاشویی، زرشویی و دیگه کارها را در خانه انجام میدم.
بسیار خوب. و آخرم میخوایم شما برام بگویین که به نظر شما تعریف خانه چیست و خانه چی جایی است فکر میکنه؟
مجموعی از افرادی که متشکل از پدر و مادر، فرزند باشه و دارای یک نظم خاص باشن خانه گفته میشه.
بله، زنده باشین. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و وقت خوش برتون میخوایم. موفق باشین.
تشکر، شما سلامت باشین.
زندگی یعنی تلاش کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پر بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشین دارد، زندگی شور نازنین دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. ساعت 11 و 11 دقیقه است و زمان میگذره، اما وقتی که در کنار شما میگذره بسیار خوب میگذره. انشالله که تنتان سالم باشه و جانتان جور.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدیم.
سلام و احترام خدمت شما خانم بایات، عرض خسته نباشید برای شما همکاران عزیز و شنونده گرامی.
سلامت باشین آقای دکتر. خب بریم به سراغ سوال یک از دوستان شنونده ما که درباره بهداشت چشم و بخصوص درباره کودکان و بعضی از چیزایی که میشنوند که مثلا اینکه نزدیک تلویزیون بشینن یا بازیای کامپیوتری اگر زیاد بکنن، استفاده از گوشی موبایل، آیا اینا تاثیر داره روی سلامتیشان، سلامتی چشمشان، خطرهایی که بینایی کودکان ما را تهدید میکنه، بفرمایید. میشنوم.
بله، سوال کلی و البته بسیار خوب و ارزشمندی است. بحث شاید مفصلی رم لازم داشته باشه. ما اگه بتونم در این فاصله زمانی کوتاه بسیار فهرستوار ما یک نکات و موارد را خدمت پدرها و مادرای گرامی مخصوصا و به طور دیگه برای خودشان هم توصیه مفید است، برای جوان ها مفید است و چون بحث اطفال و کودکان هست انشالله که این نکات مورد توجه قرار بگیره در زندگی ما. ببین خانم، باید مراقبت از چشم و وضعیت بینایی باید از دوران طفولیت، از اول زندگی باید مد نظر باشه. میفهمین که چشم ها در روزهای اول، هفته‌های اول و حتی ماه‌های اول در صورت ضرورت باید کنترل شود. از مو کنترل هم باید از زمان تولد شروع شود. در کشورهای پیشرفته ای امکانات وجود داره، در کشورهای ما شما هم هست. مهم این است که پدر و مادر دقت‌های لازمه داشته باشند و پیگیری بکنند، مخصوصا اگر یک سابقه کدام بیماری چشمی گزارش شود. یک چیز بسیار جزئی در راجع به یک طفل گفته شود توسط دکتر معالج که طفل شما یک مشکل داره و شما یک ماه دیگه، سه ماه دیگه، مثلا دو ماه دیگه باید مراجعه بکنید، این فراموش نشود. ببینه ظاهر بچه و طفل خوب است، ظاهرش هیچ مشکل نداره، بگه که نیو گفته دو ماه دیگه بیاین، سه ماه دیگه بیاین، ولی لازم نیست که مشکل نداره. چون اطفال حتی تا سنین بالاتر اینا توان بیان مشکلات بینایی خودشان نمیتونن داشته باشن.
بله.
مگر که مشکلات بسیار جدی باشه و پدر و مادر متوجه شوه که طفل دچار یک مشکل است.
بله.
لذا منتظر شکایت و چیزها نباشیم. خود ما باید مرتب، مخصوصا اگر باز توصیه شده که شما پیگیری بکنین، به طور منظم باید با معاینات چشم کودکان و اطفال خود ما بپردازیم.
بله.
در رابطه با وسایل الکترونیکی و الکترونیکی مثل موبایل و تابلت و تلویزیون، این چیزهایی که امروز در زندگی ما و شما هست، ببینید بعضی نکات هست بسیار بحث مفصل است و شنونده عزیز ما بسیار چیزها را میفهمند. یکی از چیزهایی است که ما باید توجه بکنیم که امی مدیریت زمان است که ما برای اطفال خود اگر کدام موبایل، تابلت و این هم قرار میتیم، واقعا زمان استفاده از دور مدیریت بکنیم. امروز در تهران یک تحقیق ما در یک مقاله ما مطالعه میکردم، در از یک مرکزی به خاطر همین سوال ما ایرا بررسی میکردم، گفت در ایران بررسی شده بیشتر از 40% از مادرها و پدرها گفتن که اطفال ما در شبانه روز زیادتر از 3 ساعت از موبایل و تابلت استفاده میکنن.
بح.
و این بسیار خطرناک است.
بح.
و توصیه میشه توسط چشم پزشکا که حتی زیر 2 سال اصلا به هیچ وجه موبایل و تلفن همراه و تابلت در اختیار طفل قرار نگیره.
عجب.
بعد از 2 سال میتونیم به طور مدیریت شده بعضی بازی ها، بعضی چیزهای آموزشی را به طور برنامه‌ریزی شده با زمانهای مناسب در اختیار طفل و کودک قرار بدیم و حتما باید این زمان مدیریت شود که مد نظر باشه. استفاده بیش از حدی از این موبایل بسیار خطرناک است که مشکلات مختلف را پیش میاره، برای چشم مخصوصا ممکنه باعث سوزش چشم شوه، باعث خارش چشم شوه، باعث خستگی چشم ها، همینطور سردرد ها رو ممکنه به وجود بیاره، باعث تاری دید شوه، از بین رفتن تمرکز طفل میشه، به هم خوردن خواب طفل میشه، درد گردن ممکنه ایجاد بکنه و بسیاری از مشکلات، مخصوصا اگر بازی های پر استرس و پر هیجان کامپیوتری که متاسفانه زیادتر پدر و مادر این بازی ها را در برای طفل خود دانلود میکنن یا میخرن یا تهیه میکنن و در اختیارشان میگذارن، چون جذابیت هم داره، به جای که یک فیلم آموزشی باشه که برای او یک چیز آموزشی را، یک چیز بهداشتی و صحی را آموزش بده، با مو انیمیشن یا مثلا به حال فیلم های مختلف و کلیپ های مختلفی که تهیه میشه میره سراغ این بازی ها. در هر صورت باید زمانش کاملا کنترل شده باشه و مخصوصا گفتیم فیلم های هیجانی، بازی های پر هیجان و زد و خورد و این چیزها باعث میشه روحیات طفل ما، اگر روانشناسی بحث ای دیده شده که روحی این طفل خراب میشه، این طفل ممکنه پرخاشگر شوه، این طفل میتونه خشن باشه، این طفل میتونه بدخلق شوه و چیزهای زیادی که اینجا وقتش نیست که ما به او بپردازیم. و استفاده از منابع غذایی مناسب برای تقویت چشم ما و کل سلامت ما مهم است، مخصوصا میوه ها، سبزیجات، سیفیجات باید به طور منظم در رژیم غذایی طفل ما و خود ما باشه. چیزهایی مثل تخم مرغ استفاده شوه، مخصوصا لبنیات باز هست، چیزهایی مثل کره و مسکه که ویتامین A داره یا ویتامین A داره. ویتامین A یک ویتامین مقوی سیستم بینایی ما هست که در میوه های زرد و نارنجی و سرخ، در میوه‌های مختلف مثل بانجارومی، مثل زردالو، مثل مالته یا پرتقال، مثل نارنج، مثل نارنگی، در این میوه‌ها مثل هویج یا زردک و همینطور میوه‌های رنگی ای ویتامین زیاد است و بعضی از ترکیبات دیگه که مؤثر است برای بینایی، اینا باید به طور منظم مورد استفاده قرار بگیره. باز اونم چیزای مضری که شما اول صحبت خود اشاره کردین، اینا برای بینایی هم ضرر داره، مطمئناً برای بینایی ضرر داره. یکی از چیزایی است که ما باید برای سلامتی اطفال خود برای از جهات مختلف، یکی برای مشکل بیناییشان، ما بازی ها را با اطفال خود در خارج از خانه انجام بدیم، امکان بازی کردن در خارج از خانه را برایشان فراهم بسازیم، برای اینکه وقتی طفل در بیرون بازی میکنه از نور طبیعی خورشید و آفتاب در اون نور استفاده به اصطلاح بازی میکنه و استفاده میکنه. یکی هم امو افق گسترده تری از بینایی پیش رویش است در بیرون. در خانه در یک فضای کوچک و محدود این اشیاء را نگاه میکنه و بازی میکنه، در بیرون یک فاصله های دور این نگاه میکنه و استفاده میکنه و این برای استراحت چشم بسیار مهم است که من اینجا اشاره بکنم. حتی بزرگسالها هم توصیه چشم پزشکا و دکترای چشم ایست که اگر مرتب بنا به یک وظیفه خود پای کامپیوتر هستن و طولانی مدت از کامپیوتر استفاده میکنن، میگن متعاقب هر 40 دقیقه استفاده شما حدود چند دقیقه چشم خود از صفحه کامپیوتر و مانیتور دور بکنین، یک نقطه بسیار دوردست نگاه بکنین. و دوم بحث استفاده در مانیتور پلک زدن های منظم است. قانون 20 ثانیه را میگن که شما اگه بتونین مرتب پلک بزنین، بعضی عادت دارن ساعت ها پلک نمیزنن ناخودآگاه، ولی ما باید هی تمرکز داشته باشیم که این پلک ها رو مرتب بزنیم برای اینکه چشم ما دچار خشکی نشوه. با پلک زدن چشم های ما مرطوب میشه توسط اشک طبیعی که وجود داره. اینا مراقبت های مختلفی است که ما باید توجه بکنیم و عادات سالم خود پدر و مادرها. وقتی ما به طفل خود میگیم شما از تلویزیون زیاد استفاده نکنین، از تبلیت و موبایل، پدر و مادره که خودش چیز را رعایت نمیکنه، ساعت ها پای تلویزیون شیشته فیلم نگاه میکنه یا برنامه یا هر چیز دیگر رو نگاه میکنه، بعد به طفل خود میگه شما نگاه نکنید. خویی زیاد نگاه کردن به تلویزیون برای یک بزرگسال مضر است. لذا ما باید عادات سالم، یا مثلا پدر و مادری که ساعت های متمادی از موبایل خود، از تابلت خود، از کامپیوتر خود استفاده میکنه، بعد به طفل خود میگه شما استفاده نکنید. طفلی که میبینه که پدر و مادرش به جایی که گپ بزنن، صحبت کنن، مشغولیت های دیگه در خانه داشته باشن، یکسر سرشان روی داخل گوشی شان هست، خویی طفل برزو بگیم شما استفاده نکن، شما برو با اسباب بازیت استفاده کن. ما خود ما داریم ایره القا میکنیم، ایره منتقل میکنیم که او باید به شکل بیرویه از این وسایل استفاده بکنن. مراقبت های بهداشتی هم که من اینجا بسیار مختصر اشاره بکنم، یکی همی بحث پلک زدن منظم بود که هم خود ما و هم اطفال ما اگر امکانش باشه است استفاده به موقع بود، مدیریت زمان بود که ما باید ایره توجه بکنیم، استراحت دادن به چشم بود، و دیگه که مالیدن و مالش دادن چشم هم یک عادت اشتباهی است. بسیاری آدم ها به خاطر یک سوچ بسیار جزئی دستشان با میز و دیوار و دروازه و با هر چیز کثیف است، ولی با مو دست کثیف خود چتل خود میگیره، چشمای خود مالش میتن. این میکروب و عفونت و این چیزها رو میتونه اضافه بکنه. خود فشار دادن خیلی شدید به کره چشم میتونه عوارض داشته باشه. یا دستمال و وسایل آلوده دستشان است، یک دستمال در جیبشان است که هر چیز دیگر رو پاک میکنه، چشمشان هم که خارش گرفت با اون دستمال خود اون رو پاک میکنه و یا خارش میکنه. این مسئله است که باید مد نظر قرار بدیم. در ارتباط با وسایل ما یک چیز رو توجه بکنیم. یکی از توصیه‌ای که برای اطفال میشه، میگه اسباب بازی ها، یعنی وسایل بازی مناسب سنشان باید تهیه شوه. در سنین پایین‌تر که اونا تمرکز لازم و او ذهن قوی لازم برای حفاظت از خود و اطرافیان ندارن، اشیای نوک‌تیز مثل چاقو، مثل نایفوم، چیزهای مثل خودکار، مثل پنسل و مداد، این چیزها را نباید با در اختیار اطفال قرار بدیم که با او چیزها بازی بکنن. لوازم از وسایل شیمیایی، کیمیایی و مواد شوینده، موادی که به اصطلاح خطرناک هستن، اینا را باید از دسترس اطفال دور نگه بداریم. این یک وسیله دیگه است که به هر جایشان از جمله به چشمایشان ممکنه که آسیب بزنه.
بله آقای دکتر، با این صحبت شما، یکی از اخوان ما کودکشان وقت بازی شیشه را زده بود به زمین، یک تکه از این پریده بود در چشمش و یک چشم خود از دست داد. به این
ترتیب واقعا ببینید چقدر تأسف آور است و پدرها و مادرها باید را توجه بکنن که وسایل نوک‌تیز و اتر برنده را در اختیار طفل قرار ندن. بازی کردن با آتش خودش خوب یک چیزی است که باید ما مد نظر قرار بدیم، مخصوصا برای اطفال. یا و مطالعه نکردن در نور شدید، که یک اتاقی که پر نور است و نورش زیاد هست، اینا باید مثلا باشه، یک نور باید متعادل و مناسب باشه. و وقتی هم گفتیم که کار میکنیم، باید حتما بعد از هر 30-40 دقیقه به یک فاصله دور نگاه بکنیم و نور اتاق و نور مانیتور اینای ما هم مناسب و خوب باشه. این نکاتی بود که در این فاصله که من بسیار فهرستوار سریع گفتم که انشاءالله مورد توجه بشه.
تشکر از شما آقای دکتر، بسیار لطف کردین، استفاده کردیم. خدا نگهدارتون.
سختی و آسانی دارد،
عشق و لبخند،
عشق و لبخند، عشق و لبخند بیشک، همه میگن عشق تو، دلتنگی و انتظار حتماً
چه کار میکنی؟ با زندگی جنگ نکن،
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از اینکه با مهر تمام همراه ما بودین، انشالله لذت برده باشین. فردا پنجشنبه گلچینی از برنامه زنده باد زندگی در طول هفته تقدیم حضور شما میشه و شنبه بخیر با موضوع تازه کار و کارگر در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود، به خاطری که روز جهانی کار و کارگر را هم پیش رو داریم در هفته آینده. سپاس که صمیمانه همراه ما بودین. انشالله هفته بعد تجربه هایتان را، حرف هایتان را در ارتباط با کار و کارگران عزیز، شما دوستای شنوندی که در این حرفه هستین و با مسائل و مشکلاتی روبرو هستین، تجربه هایی دارین را میخواین که منتقل بکنین به سایر دوستای شنونده، انشالله شنونده صحبت های شما خواهیم بود. ما را به رسم شبنم تا آستان خورشید باید بدیده رفتن، گو بال و پر نباشد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر زیبای من، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که میرویس به همراه دوتا از دوستاش در کوهستان در هوای سرد و برفی بند می‌مانند. اونا با یک کلبه پناه می‌برند تا هر زمان طوفان خلاص شد از کلبه بیرون براین و به قریه خود برگردند. اما در این میان اونا با یاد یک افسانه می‌افتند که در هوای طوفانی و سرد زن به سراغ آدم‌هایی که در برف بند می‌ماندن می‌رود و با یک پف اونا را می‌کشه. بعد از گذشت مدت اونا ای زن برفی و سفید پوش می‌بینن، اما زن برفی میرویس زنده می‌مانه و از او می‌خواهد که چیزی که دیده با هیچ کس در بیان نمانه. میرویس می‌تونه نجات پیدا کنه. او به خانه میره، اما مرگ دو تا دوستش او را به شدت افسرده میکنه. مادرش به او پیشنهاد میکنه که باید ازدواج کنه، اما میرویس هیچ حال و حوصله‌ای نداره تا ای که یک روز با دختر جوانی روبرو میشه که نو به قریه اون آمده و کسی اصلا او را نمیشناسه. میرویس از او دختر خوشش میایه و او را به خانهشان دعوت میکنه و بعد از مدت با او زن که سودا به نام داره ازدواج میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بسیار خوش آمدی. چای تا بخو که یخ میشم.
تشکر از خودت.
خوش آمدی. میگم کریم خان چطور است؟ اولاد خوب هستن؟
شکر خدا کلگیشان خوب هستن. خودت چی میکنی؟ چی حال داری؟
شکر تیر میشه دیگه.
میگم یادم است که 10 سال پیش که عروس یه خانواده شدی اینمی رقم بودی. میگم دهی 10 سال هیچ تغییر نکدی نام خدا.
چطور تغییر نکدم؟ گپا میزنی گلناز جان.
باور کن روز بر روز جوان شده میری. در این مدت من نشنیدیم که بگوین سودابه ناجور شده. مچم حتی یک بارم ناجور نشدی، خونه کم نخوردی، یا حتی یک بار بیایم خانه تان بگوی که دستم سوخته یا که دستم چاقو بریده.
منظورت از گپا چی هست؟
منظوری خو ندارم، فقط گفتم که به نظرم این مسائل یک مقداری عجیب است.
چایت یخ نشوم.
چند روز پیش مهمان داشتیم. مادرم از شهر آمده بود. خودت در قریه دیده بود. مادرم هم تعجب کرده بود. می گفت هر بار میایم قریه دیدن خودت سودابه جوان شده میره.
با این گپا می خواهی به کجا برسی؟
به جای نمی خواهیم برسم. گفتم که فقط برم عجیب است. میدونی مادرم میگفت که در افسانه ها آمده که پری وقتی با آدمیزاد و بین آدمیزاد زندگی میکنه هیچ پیر نمیشه، جوان و زیبا میمانه. میگم نکنه که خودت پری هستی؟ ها
شاید باشم.
مزاق میکنی؟
معلوم است که مزاق میکنم. دیوانه شدی؟ چای تا بخو که یخ میشم.
راستش هر وقت میایم خانه تان یک قصه عجیبی دارم.
چی هستی؟
نمیفهمم، یعنی نمیتونم بیانش بکنم. بهتره که برم خانه، اولاده این تنها هستن.
چایی تا نخوردی؟
نه تشکر، بهتره که زودتر برم.
میرویس جان.
سلام عبدالکریم خان، چی احوال داره؟
سلام بیادر، خدا چی میکنی ها؟
شکر خدا.
خوب هستی؟
بله شکر خدا.
هوا را سعی کن، ابری شده. فکر میکنم بزودی خنکتر شد و حتی برفان بباره.
بله درست است، خنک شده. میفهمین عبدالکریم خان، هر بار که هوا خنک میشه من حالم خراب میشه.
خب زمستان است دیگه.
راستی شنیدم که زنتان ناجور شده، بهتر هستن؟
چی بگویم بیادر، این زن دیوانه شده. چند روز پیش آمده بود خانه خودتان، از امون روز ناجور شده.
چی؟ از خانه ما ناجور شده؟ حالی کسی در خانه ما خو ناجور نیست.
نمیفهم، شایدم ترسیده. پیش دعانویسان بردمش، میگه در چشمای سودابه یک چیز ترسناک دیده.
چی میگین کریم خانی؟ گپا چی مانو؟
و میگم این زن دیوانه شده دیگه، از ترس نی نان میخوره نی آو. بیچاره لاغرم شده، شبام نمیتونه خواب کنه.
عجیب است.
بله.
یعنی از چی ترسیده؟
چی میفهمون بیادر؟ میگه در چشمای زنت که خیره شده یک چیز ترسناک دیده.
نه با من فکر میکنم خیالاتی شده باشه.
من برش گفتم خیالاتی شدی، باید ببرم شار، این قسمی فایده نداره، ناجور است دیگه.
چی بگویم، خدا شفاش بده.
تشکر بیادر، جور باشی، کار نداری؟
با من خدا.
دیدمت گفتم یک احوال پرسی کت داشته باشی.
زنده باشین، زنده باشین. نام خدا چی یک برف میباره امشب. اگه می تو بارش کنه به یک متر خواهد رسید.
امسال زمستان سختی داریم.
خدا رحمت کنه مادرم، سرمایی بود، از زمستان هیچ خوشش نمی آمد، بعدش می آمد.
خدا رحمتش کنه، جایش بسیار خالی است.
خدا رحمتش کنه.
سلام سلام پدر جان، چقدر روی کلایتان برف چیشته.
سلام جان پدر. بارش رسید، تو یک بارش که تو و
میگو فردا بریم برف بازی.
آل دیده شو که فردا چی میشه بچم.
بریم دیگه پدر جان، ما خیلی برف خوش دارم.
میگم تو هم رقم مادرت هستی، برف و خنکی رو خوش داری.
پدر تعذب نکو بچیم، من خودم سبا میبرمت بیرون برف بازی کنی. برو خانه با خوارت بازی کو. بخیر.
قول دادینا مادر جان.
میدونی که من هیچ وقت سر قولم نمیزنم.
میدونم مادر جان، برف بازی کردن با شما بهتر است، چون که شما خنوت نمیخورین. هرچی قدر در برف و یخ باشین بازم مانده نمیشین. اما پدر جانم میگه بریم خانه که یخ زدم، بعد رویایشم سرخ میشه.
خب برو دیگه جان مادر، برو با خورت بازی کن.
بچشه من رفتم.
میگم سویابه، من از ازدواج با خودت خیلی خوش هستم. یعنی اصلا فکرشم نمیکردم که یک زن مقبول زیبا رقم تو نصیبم شود.
ما هم از زندگی با تو در این قریه خوش هستم.
میگم میدانی برف و خنکی و سرمای امسال من رو یاد چی میندازه؟
یاد چی؟
یاد و حادثه گیر کردن ما در کوهستان. او سال ها مینمید یک هوا سرد و بارش شدید بود.
فکرشو نکن، شکر خدا که به سلامت از کوهستان برامدی.
راستش یک اتفاق در کویسان افتاد که تا به حال برای هیچ کسی تعریف نکردم. ولی خب تو زنم هستی، محرم رازم هستی، اصلا تو همه کسم هستی. دوست دارم که به خودت بگویم.
خب شاید بهتر باشه که بعضی گپا رو به هیچ کس نگویی.
این هوا بد رقم مرا به یاد او زن میندازه. من از او وقت به بعد دیوانه شدم. گاهی فکر میکنم که صدای تو شبیه صدای عمو زن است.
گمش کو، اصلا این گپا رو سبون. من یک پیاله چای برات بیارم تا گرم شوی.
ما در کلبه بودیم که یک زن در کلبه رو باز کرد. من از دیدنش ترسیده بودم. کل کالای سفید بود، چشمای سفید، مویای سفید، لبای سفید، سفید مثل برف. رفت سمت حفیظ، به صورتش چف کرد. این رقمی از دانش یخ می آمد بیرون، برف می آمد بیرون، کل چیزا رو منجمد کرد. تو چرا چوب هستی؟ چرا چیز نمیگی؟
مگرم قول نداده بودی که این داستانه بر هیچ کس نقل نکنی؟
تو چرا این رقمی شدی؟ چرا قواره دوست شد؟ نکنه تو
مزن برفی استم.
یا خدا،
تو قول دادی، قسم خوردی.
من رو نکش، رحم کن به اولادای ما، رحم کن. من شوید هستم.
فکر میکنی چرا ماندم زنده بانی؟ چرا نکشتمت؟ خودت دیدی که با چی راحتی میتونستم جانت بگیرم.
به اولادای ما فکر کن، نمان که یتیم شد. من رو نکش سوده با.
هنوزم مثل 10 سال پیش التماس میکنی. ای ترسو، تو را ناق زنده ماندم، تو لیاقت زندگی را نداری.
من این داستان رو به خودت گفتم، قسم که هیچ بیگانه دیگه نمیدانه راجع به قضیه.
از کجا معلوم که بر چند نفر دیگم تعریف کرده باشی؟
باور کن نکردم. به خدا باور کن که من بر هیچ کس نگفتم، فقط به خودت گفتم. خودتام که میدانی تعریف نکردم. اگه میگفتم که میفهمیدی. رحم کن تو را خدا. رحم
تو فکر میکنی که من دلم برات سوخ که ماندم زنده بانی؟ ها؟
رحم کن صدا با. تو را خدا با من رحم کن.
من از تو خوشم آمد، بعد از اوم چهره من تبدیل کدم به شکل آدمی زاد باشم که کنار تو زندگی کنم، تا همیشه پالویت باشم. ولی تو همه چیز خراب کردی، همه چیز.
اشتباه کردم، بد کردم. مرا ببخش، مرا ببخش.
دفعه فایده ندارم.
نه ببرم گذارم.
به خاطر اولادا نمی کشمت، ولی دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. ما باید برگردم به کوهستان.
نه رو من جواب اولادا رو چی بتون؟
بعضی وقتا با دیدنشان میایم، ولی فقط وقتی که خواه هستن یا از دور میبینم شنه.
خانه خرابه نکسودم.
دلم میخواست یک زندگی خوب و آرام داشته باشم، ولی نماندی. تو عهد شکستی، نماندی.
من که فقط به خودت گفتم. من تنها چه قسمی میتونم اولادا رو کلان کنم؟ ها؟
باید بتونی.
ولی سودابا من از تنهایی میترسم.
تو همیشه یک ترسو بودی. با این کاری که کردی من دیگه نمیتونم به شکل آدمی زاد خود برگردم.
خواهش میکنم مرا ببخش، مرا ببخش.
باید برو.
من اشتباه کردم سودابا.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به دیدار سفیر ایران در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، آغاز تحویل دفترچه های اقامت طرح سپردگذاری مهاجرین خارجی در ایران، همراهی مردم و شخصیت های افغانستان با ایران در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل از برطرف شدن موانع رسیدن آب هیرمند به سیستان و بلوچستان ابراز خرسندی کرد. حسن کاظمی قومی و امیرخان متقی روابط ایران و افغانستان را دوستانه و مثبت خوانده و خواهان گسترش هرچه بیشتر روابط در تمام عرصه‌ها شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد پس از چند سال خشکسالی آب به پایین دست هیرمند رسید و به سمت سیستان و بلوچستان جاری شد. کاظمی قومی همچنان از موضع حکومت طالبان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و محکومیت حمله این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق قدردانی کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران از موقف حکومت طالبان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه و محکومیت حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق استقبال کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این ملاقات تحولات منطقه‌ای، تقویت روابط و سایر موضوعات دو جانبه مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا سرپرست وزارت خارجه روابط دو کشور را دوستانه و مثبت ارزیابی نمود و خواهان گسترش هرچه بیشتر روابط در تمام عرصه‌ها گردید. متعاقباً آقای قومی از موقف امارت اسلامی افغانستان در مقابل تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی در غزه و محکومیت حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق سپاسگزاری نمود و همچنان مراتب امتنان خیش را در مورد رفع موانع رسیدن آب دریای هلمند و سیستان ابراز داشت و آب را یک عامل مهم در گسترش روابط دو جانبه قلمداد نموده و اظهار امیدواری کرد که جریان آب تداوم یابد. در ادامه سرپرست وزارت امور خارجه اظهار داشت که امسال به فضل الهی بارندگی ها در کشور صورت گرفت که بعد از چند سال خشکسالی مدهش آب پایین دست دریای هلمند در ولایت نیمروز و نیز سیستان جاری شد.
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از رونمایی و تحویل اولین سری دفترچه های اقامت طرح سپردگذاری و ساماندهی سرمایه های خرد اتباع و مهاجرین خارجی در این ولایت خبر داد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اعلام کرد روز شنبه 1 ثور 1403 اولین دفترچه های اقامت صادر شده ویژه طرح مدیریت منابع و سرمایه گذاری اتباع
و مهاجرین خارجی در زنجیره تولید طی مراسمی با حضور مسئولین مربوطه رونمایی و تحویل تعدادی از مهاجرین شد. آقای شرافتی در گفتگو با ما اظهار داشت کار ساماندهی و خدمت رسانی به اتباع و مهاجرین خارجی که در دستور کار سازمان ملی مهاجرت ایران است همچنان جریان دارد و صدور و تحویل دفترچه های اقامت طرح سپرده‌گذاری و ساماندهی سرمایه های خرد یکی از آنهاست.
کار ساماندهی مهاجرین و اتباع افغانستانی یکی از سیاست های جدی سازمان ملی مهاجرت که در سال گذشته و امسال در دستور کار قرار داره و داره انجام میشه. به نوعی هم ساماندهی هم خدمت به اتباع و نیازهای ضروری اونا جز سیاست های ماست. یکی از طرحهایی که در سازمان ملی مهاجرت خب ابلاغ شد و تفاهم نامه شد همین بحث سپرده گذاری اتباع افغانستانی دارای برگ بازشماری و سرشماری هست که حدود 160 هزار نفر ما در خراسان رضوی داریم و نزدیک 50 هزار خانوار میشه. تا الان هم که از تر حدود 3-4 ماه داره میگذره حدود 20 هزار سرپرست خانوار در این تر شرکت کردن و سرمایه گذاری کردن. خب مزایای بسیار خوبی داره این تر. بحث بیمه درمانیه که مهمترین نیاز اتباع و مهاجرینه برای سلامت و درمانشون. توسط سه شرکت بیمه کار انجام میشه. بحث اشتغالشون، بحث تردد و اقامتشون، اینا نیازهای ضروری مهاجرین و پناهندگان عزیزه که با شرکت در این تر میتونن با دفترچه سپرده‌گذاری دفترچه اقامت 6 ماهه بگیرن و 6 ماه 6 ماه هم تمدید میشه و استان خراسان رضوی هم الحمدلله پیشتاز در این قضیه و تا به حال کار خودشو داره در دفاتر کفالت با مراجعه عزیزان انجام میده و اولین سری دفترچه های اقامت ویژه شون واصل شد از مرکز که در حال تحویله و نمادین هم تعدادی از عزیزانو تحویل دادیم دفترچه هاشون و مابقی هم در حال تحویله و سری دوم صدور دفترچه ها هم در حال تحویل به استان. کار تحویل دفترچه ها با سرعت داره انجام میشه. من خواهشی که دارم از شنوندگان عزیزی که شامل این تر میشن میخوام که در این تر شرکت کنن و انشاءالله بتونن بخشی از خدمات مورد نیازشون مخصوصا بحث اشتغال و بیمه و خدمات درمانیشون انشاءالله مرتبط. نیازهای ضروری مهاجرین بیمه هست، خب اشتغال هست، همه اینا جز دستور کار سازمان ملی مهاجرته. ولی فاز اولش فعلا شامل حال عزیزانیه که سرشماری دارن و بازشماری و فازای بعدی شامل حال بقیه مهاجرین هم خواهد شد. ولی آنچه که مهم هست اینه که زودتر بایستی عزیزانی که احساس میکنن نیاز این بحث درمانشون، بیمهشون، اشتغالشون، اسکانشون، ترددشون واقعا نیاز دارن زودتر شرکت کنن در این تر. و در خصوص حالا ابهاماتی هم شاید سوال داشته باشن که این پول، این مبلغی هم که سپرده گذاری میکنن در حساب خودشونه، دفترچه بانکی تحویلشون میشه و هر زمانی هم که قصد برداشت پولشون داشته باشن میتونن بیان دفترچه‌شون رو تحویل بدن و بخوان از کشور خارج بشن پولشون رو بگیرن و برگردن برن افغانستان و هیچ مانع و مشکلی نخواهند داشت. ولی این کمک میکنه به توسعه زیرساختهای اشتغال، خدمات بالاخره اقتصادی و بسترهایی که در استان براشون فراهم میشه که بتونن مشارکت اقتصادی داشته باشن و بخشی از نیازهای اقتصادیشون و اشتغالزاییشون مرتفع میشه. این هم مورد توجه عزیزان حتما قرار بگیره. هر گونه خبری رو در خصوص این تر فقط از کانال اداره کل اتباع و رسانه های قانونی و سایت های قانونی و معتبر که از سوی سازمان ملی مهاجرت باشه و اداره کل اتباع عزیزان مستند میتونن دریافت کنن. بعضی شایعات رو نمیدونم صحبتایی که این پول دیگه بهشون برگردونده نمیشه و اینها اصلا صحت نداره. الان در طول همین اجرای تر هم عزیزانی بودن که قصد برگشت داشتن، مراجعه کردن و پولشون رو تحویل گرفتن و برگشتن به کشور افغانستان. این به نظر من طرح خوبی هست و یک خدمت ماندگار و درستی و یک ساماندهی دقیقی برای برنامه ریزی های آینده که در دستور کار سازمان ملی مهاجرت هست انشاءالله برای مهاجرین انجام خواهد شد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت فارس هم از آغاز توزیع دفترچه های موقت شناسایی سپردگزاران اتباع خارجی در این ولایت خبر داد. بهرنگ قربانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت دفترچه های سپردگزاران اتباع